بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از مثلا باز میگردم اینم چه خبرهایی شده. ولی خب الان فضا و موقعیت تغییر کرده، میسور نیست این معنا، بعضی ها چاره دیگه نمیمونه برادم. خیلی خوب، بحث ما در فصل چهارم راجع به صفات باری تعالی بود، مباحثی مطرح شد. آخرین بحثی که طرح شد این بود که صفات ثبوتیه در ابتدا به دو قسم تقسیم میشه، یا حقیقیه است یا اضافیه. بعد صفات حقیقیه هم دو قسم میشه، حقیقیه محضه یا حقیقیه ذات اضافه، که مجموعاً از این دو تقسیم پشت سر هم سه قسم تولید میشه و در کتاب های کلامی و فلسفی به این سبک عنوان گذاری میشن: صفات حقیقیه محضه، صفات حقیقیه ذات اضافه و صفات اضافیه محضه. سه قسم تلقی. مراد از این صفات چیه؟ در جلسه قبل بحث کردیم، رسیده بودیم به خوندن عبارت که وسط های عبارت قطع شد. این قسمت از عبارت رو مطرح میکنیم و بحث رو ادامه خواهیم داد. ثم صفات و ثبوتیه تنقسم الی حقیقیته. صفات ثبوتیه تقسیم میشه به حقیقی، مثل علم و عالم. یه نکته من اینجا عرض بکنم، در معمولا بحث های اهل معرفت و عرفا و اینها بین صفت و اسم فرق قائل هستند. به اون مبدأ اشتقاق میگن صفت، و به ذات به علاوه مبدأ اشتقاق میگن اسم. مثلا به علم میگن صفت، به عالم میگن اسم. در کتاب های کلامی و کتاب های فلسفی چندان تفکیکی در این بحث صورت نمیگیره. مثلا میگن اسما و صفات. مثلا عالم رو هم میتونید بگید اسم از اسماء الهی و هم میتونید بگید صفت. گرچه اساسا اصطلاح اسم و اسما چندان توی مباحث فلسفی اصلا شایع هم نیست. و در اصل اگر به کار ببرن اسم و صفت، منظورشون یک چیزه. در اصل کتاب های عرفانی بین اسم و صفت تفکیک قائل هستن. حالا در اصل تنقسم الى حقیقیت صفات و ذات حقیقی کل عالم. مثلا در فضای عرفانی عالم رو نمیگن جزء صفات، علم صفته، عالم جزء اسماء کل عالم. و اضافیت یا اضافیه است، که منظور از اضافی در اینجا اضافی محضه، اضافی محضه. مثل چی؟ کل قادریت و کل قادریت و عالمیت، مثل قادریت، مثل عالمیت. ببینید اینا نسبت بین عالم و معلومه. نسبت بین عالم و معلوم میشه عالمیت، نسبت بین قادر و مقدور میشه قادریت. و مطابق بحثایی که قبلا عرض کردیم، مثل قادریت و عالمیت و اینها که صفات اضافی و نسبی هستش، از مقام فعل انتظار و برداشت و اعتبار میشه. حالا اینجا یک سری بحثای ریستری هست، من جایی خیلی شفاف نیافتم اینا رو تفصیل بدن، ولی برداشت خودم رو عرض میکنم. این که در صفات اضافی معمولا به شکل مصدر جعلی به کار میبرن قادریت و عالمیت، هیچ وجهی نداره. یعنی چه شما بگید علم و قدرت، ولی معنای اضافیش رو لحاظ بکنید، با عالمیت و قادریتش تفاوت نداره، جز این که مصدر جعلی در حکایت از اضافه محض بودن آشکارتره. وقتی شما مصدر جعلی به کار می‌برید، این نشون میده که در مقام اضافه مقولی میخواید استفاده بکنید. صفت اضافیه علم و قدرت هم میتواند جوری معنا بشود که همین مفاد رو داشته باشه. ولذا چه بگید علم، چه بگید عالمیت، چه بگید فرض کنید که قدرت یا قادریت، تفاوت در این بحث نداره. البته یه تفاوت دیگه هم هست و اون هستش که شما میتونید بگید قادریت یا مقدوریت، ولی قدرت این ظرفیت رو نداره. قدرت به لحاظ لفظ هم انتساب به فاعل داره هم به مفعول، علم هم انتساب به فاعل داره هم مفعول. ولی بحث قادریت اینو که مطرح میکنه درست دو طرف میخواد، ولی با جانب فاعلی این بحث ادا میشه. یا وقتی مقدوریت و معلومیت به کار میره بازم اضافه مفعولی است که دو طرف میخواد، ولی با جانب مفعولی ملاحظه میشه و این مسئله جعلی. اینم یه تفاوتی است که وجود داره. اینو میخوام بگم، یعنی حتی شما صفات ذاتیه رو دارید بحث میکنید، ذاتیه حقیقیه مثلا مثل حیات یا مثل صفات علم که جزو صفات ذاتی حقیقی یا ذات اضافه هستش، حتی اونا هم که مطرح میکنید اگر از همین الفاظ بکار برید هیچ مشکلی به وجود نمیاد. مثلا بگید عالمیت، مثلا بگید قادریت، این حرفا رو در اونجا هم بکار برید مشکلی نیست، بس دیگه به مرادی داره که شما میخواید ذیل این الفاظ اونا رو افاده بکنید. حتی صفات حقیقی محضر هم اگر به صورت مصدر جعلی بکار بردید عیب نداره. اگر صفات اضافی محضر هم با مصدر غیر جعلی هم به کار بردید بازم عیب نداره. ولی عرض کردم غالبا وقتی با این صیغه به کار میره اشاره داره به همین صفاتی رو که الان در ذیل عنوان اضافی ازش داریم یاد میکنیم و اضافیه کل قادریت و العالمیت. حالا اون حقیقیه دو قسم میشه و تنقسم الحقیقیه الا حقیقیت محضه مثل حیات. هیچیشون توضیح نداده که چرا این حقیقی محضی است، اون ذات اضافه است. این توضیح نداد که در جلسه قبل عرض کردیم. الا حقیقیت محضه کل حی، حی مثلا حیات که به تعبیر عرفا حیات میشه صفت، حی میشه اسم. حالا این مهم نیست، حیات اساسا جزء صفات حقیقی محضه، در محتواش غیر خوابیده نیست، نه در تحققش نه در محتواش، هیچی در هیچ کدوم از اینها اون هویت غیر نهفته نیستش. کل حی و حقیقیت ذات اضافه و حقیقیی که دارای اضافه است، این اضافه درون معنایی ها، این حقیقی ذات اضافه یعنی اصلا معناش با غیر دوخته شده و عجین شده، تو هویت معنایش غیر نهفته شده. قادر هم اینجوریه، قدرت هم اینجوریه، علم هم اینجوریه، همش هم اینجوریه.
نمیاد نسبت به قادریت.
بله؟
قادریت نسبت نمیاد.
نه اون، نه اون مهم نبود، اون قادریت. حتی اینجا هم میتونید بگید قادریت. توجه کردید؟
چی اراده
کنید؟ بله، یعنی شما بسیگی چی اراده قادریت بگید، ولی منظورتون قدرت موجود در ذات پروردگار هستش. هیچ مشکل نداره. حقیقیه ذات اضافه کل عالم بالغیر. میدونم برخی از جاها ممکنه برخورد بکنید این بحث عالمیت و قادریت جور دیگه مطرح بشه، ولی برداشت من تا کنون همین هستش که عرض کردم. و حقیقیت ذات اضافه کل عالم بالغیر، این عالم بالغیر آورده برای این هستش که اون حقیقی ذات اضافه بودنش روشن‌تر باشه. یادتون باشه مثل صفات ذاتیه بود که گفت علم به خود، گفتم حتی علم به غیر هم در اون منطقه ذات بازم جزء صفات ذاتیه است، ولی برای اینکه شاه فردش رو نشون بده اون علم به ذات رو قبلا مطرح کرده بود. اینجا هم برای اینکه اون اضافه به غیر واضح‌تر مطرح باشه علم به غیر ترسید، مثلا باری تعالی قبل از اینکه اشیاء رو ایجاد کنه یا حالا بعد از اینکه اشیاء رو ایجاد کرد ولی در موطن ذات خودش، این فرقی نداره در این بحث ها، گرچه قبل از ایجاد واضح تره. حتی بعد از ایجاد هم باشه علم به اشیاء در حیطه ذاتش، اینها جزو صفات حقیقیه ذات اضافه است، یعنی جزو صفات ذاتی حق تعالی است، جزو کمالات تو حیطه ذات حق تعالی است، ولی در متن این صفت ملاحظه غیر نهفته شده. اصلا علم بدون معلوم بی‌معناست. شما هویت علم رو نگاه بکنید، علم یک حقیقت طرفداره، قطعا باید طرفش رو ملاحظه کرد اصلا علم یکی می توش غرق بشید، یعنی به همین الفاظی که میگم اکتفا نکنید، یه خورده بشینید توش فکر کنید. اصلا علم بدون ملاحظه معلوم بی‌معناست. آگاهی یعنی یه چیزی باید روشن بشه، خود به خود معنا نداره اصلا، به لحاظ حتی هویت تحقیق خارجی هم اینجوریه. این علم حتما به این سبک هستش که مطرح بود باشه. خب این بادم ادامه داشته باشه این داستانش، این زنگ باید ادامه داشته باشه. خب این به خاطر این ازش که درس بسیار شیرینه و دوستان در فرق در درس اینها شدن متوجه نشدن که این زنگ اینها چجوریه. از این زنگ بیداری از خواب این ساعت بیدار میشید شما چیزی یا شب مثلا ساعت چند دران یا زونیم شب حتما پاس بیدار میشید خیلی چیزایی به دست من بلخواهیم خواهیم تا اینجا. بله. و حقیقیت ذات اضافه کل عالم بالغیر از اینجا یعنی یک توضیحی داره، بعد بحث رو میخواد متمرکز بکنه راجع به صفات ذاتیه، حالا یا حقیقیه محضه یا حقیقیه ذات اضافه. برای اینکه بحث به اون سمت بره، ما در این عبارتهای قبلی با گروه های دیگری از صفات آشنا شدیم، مثل صفات اضافیه محضه، مثل صفات سلبیه. ایشون میخواد به تدریج اینها رو از دور خارج بکنه، بحث متمرکز بشه در صفات ذاتیه حقیقیه و حقیقیه ذات اضافه. بحث رو اینجوری ایشون توضیح میده، میگه صفات سلبیه که ارجاع میشه به صفات ایجابیه، پس از این جهت نباید بحث مستقل راجع بهشون بکنیم. صفات سلبیه ارجاع میشه به صفات ایجابیه. یه دسته دیگر از صفات اینجا آشنا شدیم، صفات اضافیه محضه. تعبیر اینجا داره، حالا من الان عرض میکنم، یه مقدار در تطبیقم بیشتر توضیح میدم، ولی در نهایت خیلی تعبیر خوشایندی نیستش در مجموع، و اون هستش که صفات اضافی محضه صفات اعتباری هستند. وقتی صفات اعتباری هستن، اتصاف خود ذات به اونها بی‌معناست. وقتی اتصاف خود ذات به اونها بی‌معنا باشه، پس ما در اینجا از اونها بحث نمی کنیم. صفات سلبی که ارجاع میشه به صفات ایجابی، صفات اضافی محضه که اعتباری صرفن، اتصاف ذات به اونها بی‌معنا هستش، پس فقط تهش چی میمونه؟ صفات ایجابی حقیقی، حالا یا حقیقی محضه یا حقیقی ذات اضافه. ادامه فصل منحصرا راجع به این صفات بحث میکنه، چون اصل اختلافات و مباحث سنگین راجع به این صفات هست. ببینید بحث رو، ببینید این بحث میفرماد ولا ریبه، من خودم اینا شما رو گذاری کردم، یک فی زیادت و صفات سطر بعد دو و اما صفات الحقیقیه سه، یعنی سه گروه از صفات رو ما در عبارت های قبلی باش آشنا شدیم، الان میخواییم راجع به اونا قضاوت هایی داشته باشیم. ولا ریبه، یک فی زیادت صفات الاضافیه علی ذات المتعالیه، هیچ تردید و شکی نیستش که صفات اضافیه که منظور صفات اضافیه محض هستش، مغایر و زائد بر ذات متعالی است، یعنی ذات متعالی متصف به اینا نیست. چرا؟ لأنها معان اعتباریه، چون اینا معانی اعتباری هن. خب مراد از این معانی اعتباری که اینجا گفته چیه؟ من که میدونم این به لحاظ یک فضای تاریخی شکل گرفته این اصطلاح، ولی در هر صورت مراد از این معانی اعتباری چی؟ اگه منظور معانی تحلیلی انتزاعیه، خب تمام صفات ذاتی حقیقی هم تحلیلی انتزاعی هستن. توجه کردید؟ تمام صفات ذاتی حقیقی محض هم اونها هم انتزاعی تحلیلی هستن. پس مراد نباید این باشه. آیا مراد این استش که اعتباریه یعنی ذهنی صرفه؟ یعنی در فضای ذهن شکل میگیره؟ آیا مراد این هستش؟ اگه این باشه هم خب قابل نقد هست، چون صفات اضافیه حتی اگر اون اضافی به معنی فعلی باشه که پس از تحقق فعل با ملاحظه طرفین شکل میگیره، این هم اینجور نیستش که فقط تو فضای ذهن شکل بیده، گرچه بعضیا این رو میگن، و چون معتقدم علامه این نگاه رو نداره لذا میگم این بیان خیلی جالب نیست. ببینید صفات اضافیه جزو صفات مقولیه، بعد از تحقق فعل از نسبت بین فاعل و فعل انتزاع میشه، چه بسا افرادی بگن که اصلا این واقعیت خارجی نداره، فقط تو ذهن شکل میگیره. اگر مراد از اعتباری این باشه، خب تحلیلش همین نیست، همین توضیحش همین نیست که گفتم، منتها خب محل ایراد و تردید هست که اینا رو ما صفات اعتباری محض تلقی بکنیم که هیچ گونه پایگاه نفس الامری نداره، فقط تو فضای ذهن شکل میگیره، اگه بخوایم این برداشت رو از این بحث داشته باشیم. اگر مراد از اعتباری یعنی صرف ذات کافی نیست، باید غیر از ذات هم معتبر بشن، لحاظ بشند، تا این اسما و صفات شکل بگیره، خب این معنای خوبیه و به درد بحث ما هم میخوره. یعنی در حقیقت صفت ذات به ماهیت ذات نیست، باید اعتبار غیر بشود تا این صفات واقعیت پیدا بکنن و شکل لازمشون رو بگیرن. اگه این باشه خب میشود معنا کرد، ولی برداشتم اینی که این کلمه اعتباری معمولا تو اینجور جا میاد، یعنی ذهنی صرفه. چون اینا ذهنی صرفه، بعد از خود ذات پروردگار و بعد از اینکه فعل شکل گرفت، ذهن از مقایسه این دوتا یه چنین برداشتی در درون خودش تولید میکنه، پس این چیز ذهن ساخته است. وقتی یه چیز ذهن ساخته هستش، معنا نداره بگیم ذات پروردگار متصف به او هستش. به همین خاطر از دور مباحثات ما خارج خواهد شد. از این سه تا معنایی که برای اعتباری کردم، معنای اول قطعا اینجا مراد نیست، چون همه اسما و صفات تحلیلی و انتزاعی هستن. دو تا معنای اخیر ممکن استش مد نظر باشه، حالا یا دومی و یا سومی. در هر دو صورت بالاخره ذات پروردگار متصف به این صفات به لحاظ حقیقت تکوینی و نفس الامری نیسته، متصف به اینا نیسته. ولا ریب فی زیادت صفات الاضافیه علی ذات المتعالی. زیادت یعنی مغایر با ذات متعالی هستش، خارج از ذات متعالی هستش، ذات پروردگار متصف به اون نیستش. چرا؟ چون اینا معانی اعتباری هستن. وقتی معانی اعتباری هستن، و جلت ذات ان تکون مصداقا لها، ذات پروردگار عظیمتر از آن هستش که مصداق صفات اعتباری یعنی ذهنی محض بشه، بیشتر به این سمت میره. و صفات سلبیه ترجع الى ثبوتیت الحقیقیه. صفات سلبیه هم که برمیگرده به ثبوتی حقیقی، یعنی به ایجابی ها برمیگرده، حقیقی عام است، حقیقی محض و حقیقی ذات اضافه، به اینا برمیگرده. فحکمها حکمها، یعنی حکم صفات سلبی همون صفات حکم این هر چی در اونجا تصمیم گرفتیم در صفات سلبی با نگاه فلسفی همونا رو پیاده میکنیم، هیچ تفاوتی نداره. پس میمونه یک قسم از مجموع صفاتی که در قسمت‌های قبل باشون آشنا شدیم. و اما صفات الحقیقیه اعم من الحقیقیت المحضه و الحقیقیت ذات الاضافه ففیها اقوالان. اعم از این که حقیقیه محضه باشه یا حقیقیه ذات اضافه باشه، درش چند قول است. در چی؟ در کیفیت اتصاف ذات به اینها، در نوع ارتباطی که ذات با این صفات حقیقی دارن چند قول وجود داره. چهار قول در اینجا مطرح شده. حالا سه قولش تقریبا خیلی مشهوره، یک قولم غیر مشهور آورده، به چه بسا اقوال غیر مشهور دیگر هم وجود داشته باشه. در اصل چهار قول در اینجا طرح شده. قول نخست که قول فلاسفه و حکما هستش، وقت ما اول که حکمت اسلامی شکل گرفت همین قول رو مطرح می کردن و جای بسیار تأمل به لحاظ محتوا و تاریخ و امثال اینها داره، این هستش که حکما قائل هستن به عینیت صفات حقیقی با ذات پروردگار و با یکدیگر. همین قول که در کلام شیعی هم مطرح هستش، ولی من فکر نمی کنم کسانی که تو این فضا قدم بر می دارن، نمیخوام بگم اونایی که آشنا هستن به فلسفه و حکمت متعالیه فضاش دیگره، به فکر نمیکنم در میان متکلمین شیعه که این بحث رو مطرح کردن عمق این معنا واضح و روشن شده باشه، عینیت صفات با یکدیگر و با ذات. برداشت خودم این هستش غالب کسانی که تو فضای کلام شیعی میگن عینیت ذات با یکدیگر با صفات، قول معتزله است، این قول به نیابت که حالا در ذیل خواهیم خوند. حالا در صورت قول اول این استش که صفات عین یکدیگر و عین ذاته. حالا چون تفسیرش میاد الان فهرست ماجرا هستش، این یک نظر. نظر دیگه چیه؟ نظر دوم که نظر معروف در میان اشاعره هستش اینه که نه، این صفات زائده بر زائده بر ذات، یعنی مغایر ذاته، یعنی تو حیطه ذات نیست. از جمله مشکلاتی که در این بحث رو، این بحث ساده نگیریم، بحث بسیار سنگین و سختی هست، از جمله مشکلاتی بود که ذات پروردگار نمیتونه مرکب باشه، باید بسیط محض باشه و الا محتاج میشه. در عین حفظ بساطت محض ما میخواییم در اونجا معانی متکثری رو راه بدیم، این چجور میشه؟ بحث واقعا، یعنی این بحثیست که اگه ذهنتون حساس بشه به این مسئله، تا اسفار رو بخونید، کتابای دیگه رو بخونید، انشالله یا الان نخونید بقیه از کتاب رو بخونید، بقیه از کتاب رو نخونید، خودتون به هر در هر صورت این دامنگیر ذهن شما هست که این ارتباط صفات با ذات رو باید چجور توضیح داد. دائما هم من چند دفعه این نکته عرض کردم، اینا بحثای ذات و صفات شناسی ربطی به خصوص ذات پروردگار و صفات متعالی اون نداره. الان داریم تطبیق می‌کنیم در اینجا، یعنی فکر نکنید این فقط مشکل در اونجاست، نه، هر چیزی صفات در حیطه ذاتش و صفات در دامنه‌هاش چجور باید تحلیل بشه، یعنی همه جا این بحث هست. اینا مباحث ذات شناسیه، مباحث صفات شناسیه، گرچه الان محل تطبیق ما در ارتباط با ذات پروردگار و اسماء و صفات او هستش. و این بحث خیلی کمک میکنه، یعنی ما بحثایی رو که فلاسفه ما، بزرگان معارفی ما در حیطه ذات و صفات و اینا گفتن، چقدر در حوزه‌های دیگر و دانش‌های دیگر میتواند مفید باشه و ما باید اینا رو اعمال بکنیم در جاهای دیگر، حتی در علوم اعتباری هم قابل جریانه. ذات چیه؟ ولی تو همون عالم اعتبار. صفات ذاتی چیه؟ ارتباط ذات با صفات اعتباری چجوریه؟ چجوری این زایش بقیه اعتبارات رو میکنه؟ شما یک اعتبار تولید کردید، اعتبار ذات و صفات ذاتی داره و این ذات و این صفات ذاتی چه شما بخواید چه نخواهید دامنه هایی داره، دیگه دست شما نیست. نگید اعتباری هستش هر چیزی میتونم دست بزنم، نمیشه. اون بستگی به اعتبار اولتون داره. وقتی اعتبار اول کردید، یک هویت ذات داره و یک حقایق مندمج در این ذات. حالا کیفیت، من کلمه مندمج رو استفاده کردم، کیفیت ارتباط این مؤلفه های ذاتی با اون ذات چجور هستش کاملا مهمه. ما میتونیم اقتباس بکنیم از بحثایی که تو الهیات الاخص تو اینجور جاها مطرح میشه و بعد کیفیت مترتب شدن فروعات اولیه، ثانویه و در مراحل بعدی بر اون ذات و صفات ذاتی او، همه اینا اهمیت پیدا میکنه و ما میتونیم تو این دانش ها هم ازش استفاده بکنیم و اونها رو به کار ببندیم. بله محمد، چون از بس ما اینجور کارها رو انجام ندادیم، یه وقتی مثلا با یه تحلیل جامعه شناختی یا روانشناختی یا مشابه اینها در جادی برخورد میکنیم، گاهی از اوقات برای افرادی که یه مقدار ذهنهای ضعیف دارن این اعجاب به وجود میاد که چه تحقیقات مثلا عالی صورت گرفته. نمیخوام ارزش تحقیق، من خیلی اعتقاد دارم به اینکه فضاهای بشری، راههایی رو که بشر، اینا خیلی مهمه، ولی چون گاهی از اوقات به تراث خودمون کمتر توجه میشه و این تطبیق ها و جریان سازی ها کمتر صورت گرفته، برخی از تحقیقات به چشم انسان مثلا خیلی فرض کنید که عمیق و گسترده و مثلا چند لایه به نظر میرسه، در حالی که اگر ما یاد میگرفتیم چجور باید بحثای خودمون رو، بحثای عقلی خودمون رو، بحثای فلسفی خودمون رو، اینا رو جریان بدیم در بسیاری از علوم، اگر یاد میگرفتیم اون وقت میدید چه بحثای استواری قابل جریان، یعنی نوع نگاهی که یک فیلسوف اسلامی اگر ذهنش درگیر بشه با مباحث جامعه شناختی، تحلیل جامعه و متفرعاتش، واقعا چیزهای بسیار استواری شکل خواهد گرفت، مثلا با سوالاتی که در دنیای امروز مطرح شد. با این درگیری ها و با این ذهنیت و با این دغدغه یک فیلسوف اسلامی بیاد تو این حوزه ها، انصافا میتواند کارهای بسیار شایسته ای عرضه بکند که داره مبنا باشه. نگن هر کسی امروز گلا میشه اینو بگه، بعد یه شاگردش گلا میشه چیز دیگه بگه، بعد چندین مکتب و اسم و فضا این حرفا درست بشه، بر اساس یک مبانی واقعی و نفس الامری میتونه مباحث رو پیش ببره. و اما صفات الحقیقیه، اهم من الحقیقیه المعزه و الحقیقیه ذات اضافه یا اقوالا احدها انها این ذات المتعالیه و کل منها این الاخرى، یعنی هر تمام اینها این ذات پروردگاره و هر یک از اینا هم این صفات دیگر هست. این قول اول. قول دوم چیه؟ هر کدوم قول مشهور اشاعره است. مشهور اشاعره، اما گفتم اون بزنگایی که مشکل پیدا شد تا اشاعره این حرف رو بزنن، چیه؟ ذات پروردگار بسیط محض، دخالت صفات در اونجا منجر به چی میشه؟ منجر به تکثر متن بسیط خواهد شد. و این بحث باشه گفتم این بحث کلیه، راجع به همه ذات ها و صفات ها هستش، در باب خدا داریم پیاده میکنیم، اونجا هم باید پیاده کنیم. یعنی هر تصمیمی اینجا گرفتیم دیگه در باب معرفت و نفس هم اینجوریه. یعنی شما اگر گفتید ذات بسیط نمیتواند، ذات بسیط نمیتواند متصف به صفات باشد، این فقط راجع به خدایوند متعال نیست. چون شما وقتی اومدید این بحث چجوری با تعمیم پیدا بکنه، وقتی اومدید یک ذاتی رو مرکب لحاظ کردید، خیلی خوب، مثلا گفتید 10 تا پاره، من سوال میکنم این یک پاره آیا این صفات رو دارد؟ وحدت دارد، فعلیت دارد، خارجیت دارد، تضاد، 10 تا صفت میشمارم، توجه کردید؟ یعنی درسته در نهایت درگیری چیزای متکثر با یه چیز بسیط میشه، اما نه باید ساده کنیم بگیم این کشه مرکب اشکال نداره، علمشو میزنیم به اونجا، قدرت رو میزنیم. نه، همون جایی که داره از علم در میاد، از همونجا داره قدرت در میاد، از همونجا داره اراده در میاد. ممکنه شی به لحاظ ابعاد دیگر مرکب باشه، ولی همون هر جزءش که بسیطه دارای چند تا صفته. چجور باید این صفت رو با اون متن بسیط گره بزنیم؟ مشکل اصلی اینه، نه اینکه حالا مثلا فرض کنید تو برخی از برداشت‌های سطحی اشاعره که اینو میگن و بعد اینجوری نیست، مشکلاتی پشت صحنه بوده. ما باید اون مشکلات رو بشناسیم، بر اساس حل و فصل اون مشکلات ببینیم اینا چی گفتن و چی باید گفت. توجه کردید؟ چون معمولا ما خیلی ساده انگاری میکنیم، اشاعره اینو گفتن، ماتریدی اینو گفتن، ما که اینجوری میگیم، هر خودمون هم خیلی واضح نمیشه که چی هست واقعا مراد از این حرف. من یعنی این بحث، این چند تا بحث رو جزو افتخارات کلام شیعی میدونید، در حد اعجازه در فضای کلام شیعی. چند تا بحث خیلی فوق العاده، با همین تاکید اینو ضبط نمیشه بشه، با همین الفاظ باید بشه، فوق العاده دقیق و پیچیده. واقعا اعجازه که اینها تو جوامع روایی ما موجوده. واقعا من وقتی که توحید کافی رو خوندم، وقتی توحید کافی رو خوندم، برای من اعجاز و حجت بودن اینا مسلم و روشن شد. یعنی کاملا معلوم بود که من با یک متن اعجازی روبرو هستم. ولی اگه فضاهای متعارف و عادی باشه، حالا چیزی مثلا داریم میخونیم، چیزی میشنویم. وقتی ببینید بحثای با چندین توان پیچیدگی که انسان با تأملات بسیار شدید، با یک پشتوانه تاریخی هزار ساله باید این رو بفهمه و درک بکنه، میبینید تو بحثای روایی ما اومده. این واقعا فوق‌العاده، اعجاز فوق‌العاده است که انسان کاملا حس میکنه و میبینه این بحث رو. اما این بحثا از اون طرف هم متأسفانه یه به سادگی میاد، آقا اینجوریه، ما به اینا چه نیازی داریم؟ همه چی تو روایات ما هست، اینا پر هستش دیگه، خیلی جا همه چیز، همه علوم در روایات ما خب هست، ولی کی میخواد اینا رو در بیاره؟ کی میخواد اینا رو بفهمه؟ ظرفیت میخواد، پختگی میخواد، ذهن قدرتمند میخواد، اینا رو میخواد که شما برید از آیات و روایات استفاده کنید. بعد اینا رو جمع بکنید، ببینید که خود بزرگان از اهل فلسفه و اینا خودشون اعتراف دارن که همه چیز در قرآن است. والا مگه کسی غیر از این گفته؟ یه بنده خدا کتاب نمیشه چون مخالف این فضاست، فراتر از عرفان. من بهش حالا بهشون انگار به کسان دیگر عرض کردم که اولا در این جمله نشون دادید که کاملا طرفدار عرفانی، چون عرفان خیلی بالاست، یه چیزی فراتر از عرفان، نباید اینجوری اسم میذاشت، چون این مخالف عرفانه، اسمش کاملا معکوس اون دیدگاهیست که داره. وقتی میگی فراتر از عرفان، این عرفان خیلی بالاست، کلام و فلسفه و بعد عرفان، ولی بالاتر از عرفان هم چیزی هست. راجع گردید، اولا پس عرفان خیلی بالاست، در حالی که اون محتوا مخالف با این. و ثانی، الان کدوم عارف پیدا شده که بگه مثلا حرف من بالاتر از قرآنه؟ مثلا کسی در تاریخ مگه نمونه ای اگه داریم پیدا بکنیم، مثلا یک کسی بگه حرف من بالاتر از قرآنه، حرف من بالاتر از کلمات رسول الله و ائمه معصومه، کسی مثلا اگر خودم مشاهده کرده. اینا همه میگن ما در راستای فهم قرآن و روایات داریم قدم برمیداریم. خب ما میبینیم مشاهده تفاوتش، شرح اصول کافیه صدر المتعلین رو با شرح‌های دیگه. اولا که شرح نمی‌نویسن، چون این فضاها که سخت وارد شدنش. ثانیا کسانی که شرح می‌نویسن بیان مقایسه انصاف بخرید، ببینید این فضا چقدر متفاوته، چقدر عمیق، چقدر مشکلات پدید میاد در فضای دیگر. همه تناقض، همه چیز سطحی عامیانه و دین در یک سطح بسیار نازل مشکلات عمیق رو نمیتونه حل بکنه. بعد چقدر تناقض تو این بحث به وجود میاد. ولی وقتی در یک سطح فاخر میبینید همه اینو به هم گره میخوره و بسیار جدی. حالا در هر صورت میخوام، یعنی این بحث فوق‌العاده جدی است، گرچه ما فهرستش میخونیم خیلی عادی داریم از اینجا عبور میکنیم. اشاعره با این مشکل روبرو بودن، ذات بسیط با صفات متکثر، اینا چجوری با هم دیگه قابل جمع هستن؟ لذا گفتن پس ذات در منطقه ذاتش صفات رو نداره، در منطقه خارج از ذاتش این صفات. بعد گرفتار شدن بگن چی؟ این صفات معلول ذات حق تعالیست؟ دوچار مشکل می شدم اگه بگن معلوله، یعنی حادثه، مثلا چون اینا تو ذهنشون بحثای حدوث و اینهاست، نه بحثای امکان ذاتی و اینها که مثلا قدیم زمانی بشه. اگه بگن حادثه پس در یک مرحله خدا این صفات نداشت، این که نمیشه. پس حالا از یه طرف مجبور شدن بگن خارج از ذاته، چون ذات بسیطه، اینا بره ذات رو تکه میکنه، متکثرش میکنه، مرکبش میکنه، بردن خارج از ذات. خارج از ذاته بگیم چی؟ قدیم است یا بگیم حادثه؟ گفتم پس اینا رو باید بگیم قدیمن، یعنی ازلیان، مثل ازلیتی که ذات پروردگار داره. لذا تبدیل شد به چی؟ به قدماء سمانیه. سمانیه به خاطر اینکه هفت صفت اصلی، اونم اقتباس از شریعته، چون هفت اسم خیلی پر استفاده است در دین، معروف شده به اسماء سبعه، اسمهای هفتگانه، حیات و علم و قدرت و اراده و تکلم و سمع و بصر و اینها، این هفتا اگه هفته شمرده باشم، این هفت اسم خیلی معروفه. خب گفتن یک ذات باری تعالی و هفت هم که این شده قدماء سمانیه. قدماء سمانیه رو من اینجور احساس کنم، دیگرم یادم تحقیق تتبع تاریخی ندارم، که این مخالفین اشاعره میگفتن برای نقد اونا که شما هشت خدایی شدید، توجه کردید؟ ولی واقعا هست این، تو نگاه اینا منجر به این توالی فاسده میشین. اینم قول دوم حالا داریم میخونیم بخونیم همجور، و ثانی ها انها زائدتون علی الذات لازمتون لها. زائد برزاد این مغایر ذاته، تو ذات نیست ولی لازمه ذاته. لازمه ذاته چی؟ بگید معلوله؟ هیچ حرف نمیزنن، معلوله، معلول نیست، هیچی وصف گفته نمیشه. نمیگن عرض، بگن اون یعنی جوهره، این عرضشه، انفعال وجود میاد، خارج از ذاته. حالا نمیگه مثلا اینا رو باید نگاه کرد آثارشون، رای اونا رو هویت های جوهری لازم ذات پروردگار میدونن یا جزء اعراض ذات پروردگار، همه لوازم داره، این هر یک از اینا رو بگیم لوازم داره. فهیه قدیمتون به قدمه ها، پس بنابراین این صفات قدیم هستن به قدم ذات، یعنی همون جو که ذات قدیمه اینا هم قدیم هستن، چون اینا لازمه ذات پروردگار هستن. معلولن، معلول نیستن، این سوالات ما چجوری پاسخ میدن؟ این بحث ها مطرحن، یعنی در صفحه بعد باز تفصیل بیشترش میاد. سومین دیدگاهی که در اینجا مطرح شده که دیدگاه غیر مشهور هست، این هستش که تا حدودی با اشاعره راه اومده ولی یک قسمت از اشاعره جدا شده. اینا عین ذات نیست، زائد بر ذاته، زائد بر ذاته، ولیکن قدیم به قدم ذات نیست، حادثه. یعنی باید بگیم معلول ذات پروردگاره، حادثه، باید تو این حرف رو مطرح بانه که اونم خب مشکلات خاص خودش داره. و سالس ها انها زائدتون علی الذات حادثتون، این قول سوم. اما قول چهارم، قول چهارم قول معتزله است، اون قول قول کرامیه است، اون در صفحه بعد میاد، قول کرامی است. قول معتزله چی؟ قول معتزله یه قول شایعیه. من نگام اینه که بسیاری از کسانی که تو فضای شیعی همون لفظ عینیت رو میگن همین رو اراده کردن. یعنی وقتی که تحلیل رو میشنویم، توضیحات رو میشنویم، میبینیم سر از همین قول معتزله در میاد. معتزله چی میگن؟ معتزله میگن که اساساً ذات پروردگار هیچ صفتی رو از این صفات متصف نیست. اما نه اینکه مثل اشاعره خارج از ذات حقایق رو در نظر بگیریم بگیم اونا صفاته. مثلا اشاعره میگن خداوند به علم کار میکنه، یعنی ذات خداوند با صفت علم که خارج از ذات او هستش، یک حقیقتی خارج از او هستش، میاد مثلا کارهای عالمان انجام میده، کارهای قادران انجام میده و چیزهای دیگر. اینا میگن نه اینجور نیست، صفات خارج از ذات ما نداریم، ذات به حسب حیطه خودش که نگاه کنی تویی از صفاته، فقط ذات برای حفظ بساطت. ولی یک نکته وجود داره، این ذات بسیط کار عالمان انجام میده. یعنی این ذات بسیط ممکن، البته داخل پرانتز عرض بکنم، ممکن البته تو پستوی ذهن معتزله پشت صحنه ها، یا لااقل بعضی که خیلی دقیق بودن، اونایی که خیلی، چون میدونن که معتزله عقلگرا بودن، یعنی خیلی نسبتشون با فلسفه و اینا نزدیک میشه، خب ممکنه که تو پشتوانه ها، اون پشت صحنه های ذهنشون همون حرفی که فلاسفه میزنن باشه، ولی تحلیل و ادبیات نداشتن، قولشون به اینجا منجر شد که اونجا ذات صرف کار عالمان انجام میده. یعنی تلقیشون از صفت یک صفت جدای از ذات بود، میگفتن خداوند اینجوری چیز نداره، همون ذات است که کار علمی انجام میده، همون ذات است که کار قدرتی انجام میده. اگر کسی متصف به صفت علم باشه چجوری کار میکنه؟ ذات بسیط پروردگار بدون داشتن او این کار را انجام میده. لذا معروف شد به قول به نیابت، یعنی قول معتزله معروف به نیابت. نیابت یعنی چی؟ یعنی ذات نائب مناب صفاته، درست این صفت رو نداره ولی مثل اون صفت این کار رو انجام میده. خداست دیگه، قدرت خدا من عجب شده این سال. و رابعه ها، حالا اینا شکی سلوته آمزا هست اینها، ولی میدونید که بعد خیلی از جلساتی که در حوزه عقاید و اینها مطرح میشه، سراخر اون چی که قدرت خدا سرجای خودشه، همه چیز سرجای خودشه، اونا درسته، ما هیچ منکری این حرفا نیستیم، ولی اینکه حل همه مباحث و مشکلات علمی با اینکه خداوند قادر چی میخوای تو بگی، توجه کردی؟ این یعنی از زیر سوال در رفتنه. اینکه ما میدونیم قدرت خدا چجوری تمشی پیدا میکنیم، سوال پرسش فلسفی میکنیم. من یه آقای پرسش فلسفی هم ممنوعی، نباید پرسش فلسفی بکنی. اگه این باشه اون وقت ما پاسخهای فراوانی در روایات که داره پاسخ این پرسش‌های فلسفی میده اونا رو چیکار کنیم؟ نگید امام معصوم ازش سوال کردن، امام معصوم فرمود خداوند قادره. بله اینجا اینو فرمود، جای دیگه تعلیمش هم فرمود. این یعنی این آقا رو من باید اینجوری باش حرف بزنم. این نمیدونم اینا رو چجوری، اینا همه بحث اصول فقهیه، اینا باید تو اصول فقه مطرح بشه. اگه یه جا دیدیم امام معصوم این حرف زد، نه یعنی اینکه این جواب تا هم فیا خالدون قضیه است که امام معصوم جای دیگه یه جور دیگه سر فرمایش کرده. پس معلومه که مخاطبها فرق میکنن. ما دیگه نباید یاد بگیریم از امام معصوم اگر فرمود که خداوند قادر میتونه انجام بده، هر سوالی هر کسی کرده بگیم خدا قادر میتونه انجام بده، خدا قادر میتونه انجام بده. بله با یه فرد معمولی برخورد میکنی که نمیتونه تحلیل بکنه این قضیه رو، و جیز میشه قضیه، ذهنش اصلا خراب میشه، همون مقدار اعتقادی هم داره خراب میشه. به اون میگه خداوند قدرت مطلق، حرفم درست است و غلط نیست، ولی در جای دیگه بحثایی رو که در روایات معاصر بحث احدیت و ذات واقعا بحث فوق العاده دقیق مطرح شد که عرض کردم و اشاره کردم، حالا از باب قدرت خدا میتواند بتونه داشتن این صفات این کارا رو هم انجام بده. حالا بحث میریم روی این قدرت خدا که نسبت این قدرت با ذات چی میشه. باز باید بگیم که قدرت خداست که اینجوری عمل درسته. چیلی شد اینجا این صحبت آخرش فهمیدیم یا حواستون جای دیگه هست که ساعت تمام شد؟ چیلی شده کی تمام میخواد بشه بدایه؟ نکنه اینا تو ذهن شما هست داجه کرد، کی تمام میشه، چه این تمام نمی کنه مثلا؟ نه این دیگه از قدرت خدا نمیشه. و رابعه که قول معتزله است، و رابعه ها ان معنا اتصاف ذات به ها کون الفعل صادر منها فعل من تلبس به ها. معنای اتصاف ذات به این صفات اینه که فعلی که صادر میشود از ذات فعل کسیست که متلبس به این صفته، یعنی خداوند کار عالمانه میکنه ولی صفت علم نداره، کار قادرانه میکنه ولی صفت قدرت نداره. فمعنا کونها عالمتن، معنا این که ذات پروردگار عالم است، اینه که انها تفعل و فعل العالم فی اتقانه، فعل عالم یعنی فعل شخصی که عالم و صفت علم رو داره انجام میدهد. در چی؟ در اینکه فعلش از بس متقنه، فی اتقانه و احکامه و دقت جهاته و ها کذا. فذاتو نائبت مناب صفات، این معروف شده به قول به نیابت. فذاتو پس ذات نائب مناب صفات هستش. اینم در واقع قول چهارم. قول چهارم که تمام شد عرض کردم این قول چهارم، این درگیری های پشت صحنه اینا رو توجه داشته باشید، یعنی اون نکته هایی که وجود داره اینا رو وادار کرد به این اقوال، به اون نکته ها توجه کنید. مثلا اون کرامیه چرا این حرفو زده؟ چون دید قدمای سمانیه میشه، خداهای هشتگانه میشه، دردسر داره، اومده چیکار کرد؟ گفت که زاید بر زاید ولی حادثه، ولی خب توجه به مشکلات دیگه یک کار ممکن نکرده باشه. خب این تا اینجا سر ولحق وایسیم که انشالله جلسه فردا بحث شده آن بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله. باشه باشه
شامل شهادت
اون سال
هم هفت داریم خوبه؟
نه
این شب نیست آجا شب
نمیشه بله
تو زمین کار خاصیه؟
خاصی که نه آنو با همین جاییم پیش اومد خیلی از دفعه ها گفتن از من نمیخواستم من جلسه بگیرم من میگم که بگیرم
نه بگیرش این عینیت در کنیم چه خود نشون از یک چیز به موقع یک چیز مدرد چیزی نیست از یه من تبدیل نگاه ما مثلا به معقول سانه اینی که از تمام حقیقت یه چیز داره برمی آن
چیزی که ما یاد این از قدرت خداست دیگه از قدرت خداست که میشه چند چیزی
من مثلا حالا فرق بین ماهیت و معقول سانه باز آدم یه خوره برکش براش این شاید یه خوره فکر کنه امکان پذیر اما تعریف معقول سانه این از تمام حقیقت یه چیز داره یه چیز در می آن چون ما با یه زاویه نگاه داریم ده تا صفت مختلف رو
با یه زاویه چرا میگیم؟
شما از تمام حقیقت مثلا این ذات دارید مثلا فرض کنید قدرت رو در میگیرید دوباره از همون سبک نگاه از همون زاویه داره دارید دیر پیدا
از همون زاویه این چی؟ از همون زاویه که نمیشه که گفته
نه الان میخوام بگم چطور از تمام حقیقت
آره از تمام حقیقت علم در میاد قدرت در میاد اینا
هم سوال هم نیست چطور از تمام حقیقت یه چیزی دارید ده تا صفت مختلف در
اندماجی ها جابت اندماجی
اون هم اونی که از قدرت فرورده خوب سال یاد گرسم
قدرت ماست داریم
از قدرت نه
صدرش این قدرت ما تبدیل که گفتیم با این بعین کسی گفتیم با هر کسی بیمونه یا
رد می کنم
رد می کنم یعنی بعین چیزی که معمولا آقای گفته میشه بعد مثلا متوجه نمیشن بخاطر یه چجوری با چه برگشت
من هم میگی بساطت رو میخوان حفظ بکنم حالا این شکنه به همینجا رسیده یادی که ذات نمیتونه متصف همه این صفات متکثر باشه خود متن ذات و ذات باید اگه بسیطه پس این صفات رو نداره
بیان
این صحبتشون به اینجا میکشید
خیلی ها برداشتشون از بحث اینگه صفات و ایدگر بحثن معتقده هست میخوام میگم پس این بیان خواستم باید یه طوری
یه طور دیگه به این سراحت نماشه اگه نگاه کنیم مثلا خیلی از اینایی که میگن یعنی خداوند واقعا توی یه ذاتش این صفات از ذات است و ذاته یعنی کار عالمان انجام میده چون نمیتونن تکثر رو در وحدت جمع کنن یعنی در اینی که واحده متکثر باشه
ممکن امکان ذاتی رو مثلا تصویر میتونیم برش بکنیم خیلی نمیتونیم بدیم که بگیم صفات هم قدیم باشن به این معنی که
نه باز به دقیقا معلول اگه معلول باشن
باشه خارج از ذات باشه
بلن معلولن معلول پروردگار هم اگه معلول باشن علت در حیطه قبل از معلول این صفات رو نداره
یه حیطه زمانی که
نمیدونه نه بلاز رتبی باید این داشته باشه تا ایجاد میکنیم مقدم که هستش این معلولشه دیگه ذات وقتی این معلول رو میخواد بده باید این داشته باشه که بده دیگه
خود صفت خیلی
این خصوصی های بیشی غیر از بودن اینجور بودن اونجور بودن آره برمیگرده به یعنی این ذات این گونه هست مثلا آگاه مثلا قدرت داره اینا خصوصیات متن رو میگن صفات متن خود اون متن که متن بودی اون رو میگن ذات اون پایه رو میگن ذات ویژگی های کمالیش رو میگن صفات
بود اینجوری باشه بودن اینا به نمال این نماجی هر جور نباید به صرف بودن ذات خدا لطمه وارد بکنیم
ما باید کاری بکنیم که لطمه وارد نکنیم اشاعره اومدن چیکار کردن؟ اشاعره اومدن برای اینکه اون صرافت رو حس کنن اومدن از ذات جدا کردن معتزله اومدن گفتن اصلا این صفات وجود نداره فقط این ذات صرف خالص این کارهایی انجام میدهد که شخص عالم یا قادر و امثال اینو انجام میده
تفسیرش من صفاتش رو صفات
اونجا اشاره میاد که اینا مدل بشه اونا مثلا نوع صفات تلقی دارن که نمیتونه با بساطت ذات جمع بشه تلقی از صفات
آدمیت مثلا اضافه میانه کاری باید بشه نمیده
خالی مثل ترجمه میگه مثلا آگاه بودن حقیقی ذات اضافه چیه؟ مثلا خود اون محتوای علم که توش غیر نهفته است، حقیقی ذات اضافه است. اما بعد از اینکه خداوند یه چیزی موجود شد، خداوند بهش آگاه شد. اینجا میگیم عالمیت، این عالم بودن خداوند به این شی. حتی لازم ضرورت عالمیت نداره، بگو عالم. کلمه عالم بیاد، اینو نگو یادم نره. علم عالم بود، فرق نداره. ولی بعد از تحقق طرفین شما دارید صفت رو انتظام می‌کنید. این
طرف رو تحقق کنید رو
زاده. آره. بعد از این شما
عالمیتی که
صفت مثلا الان ما متحقق شدیم. درسته؟ پس یک ثوابی انجام دادیم. نسبت خدا با ثواب ما چیه؟